رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در عناصر ساختمانی شخصیت الهی ابوذر غفاری بود. علت مطرح شدن این سخن این بود که ایشون ملاقاتی با رسول خدا داشتن، یه ملاقات نسبتاً طولانی در مدینه که در اون ملاقات غیر از وجود مبارک امیرالمؤمنین کسی حضور نداشت. ابوذر خودشون فرمودن من فرصت این دیدار رو غنیمت شمردم، از رسول خدا درخواست موعظه کردم. موعظه پیغمبر طولانیه به ابوذر، چاپ کتابای امروز بیش از 5 صفحه هست. در قسمت به قسمت هم پیغمبر خطاب میکنن یا ابوذر. در مقدمه این موعظه در یه حدی پیغمبر از ابوذر تعریف میکنن که همین مقدمه علت شد که قبل از ورود به نصایح پیغمبر یک کاوشی، یک تحقیقی در جوانب زندگی ابوذر داشته باشم که برای همه ما درس و یه سلسله مسائل مهم راهگشاست که وظیفه ما در پیش آمدن حوادث و جریانات تلخ و جریانات شیرین که دائم در جوامع انسانی هست چیه؟ ایشون چون از ایمان بالایی برخوردار بودن، متخلق به اخلاق الله بودن، این تعبیر پیغمبره، تخلقو به اخلاق الله، از نظر عمل هم یک انسان به تمام معنا سخت کوش بود، به این خاطر میتونه برخورداش چه با اولیاء خدا، چه با قرآن، چه با دشمنان، برای هر کسی در هر عصری در هر روزگاری درس باشه، به خصوص روزگاری که ظرف زمان از انواع فسادها پره. نشون میده که چگونه ایشون از یک زمان پر از آشوب و فساد و فسق و فجور سالم عبور کردن و سالم هم از دنیا رفتن، تا کسی در قیامت به پروردگار نگه نتوانستن. این چهره ها به عنوان اسوه در تاریخ موندن که فردای قیامت مردم نگن ما کجا و انبیا، ما کجا و ائمه، ما اون توانو نداشتیم. ولی دیگه نمیتونن بگن ما کجا و ابوذر، ما کجا و سلمان. خدا ابوذر یه روایتی رو از رسول خدا نقل میکنه که در این متن مفصل نیست، که پیغمبر به ابوذر میفرمایند در آینده کسانی میان ابوذر که لیسو به انبیا، اینا مقام نبوت ندارن، همین انسانهای عمومی هن، ولی تو دوره خودشون، تو زمان خودشون که زمان سخت و پرفشار و فساد و فسق و فجور و مردمم گروه و گروه به اون ناحیه گرایش دارن، اما اینان ان لله عبادا، پروردگار در اون آینده زمان بندگانی داره که لیسو به انبیا، پیغمبر نیستن، اما یقبتهم النبوه، مقام نبوت به اونها قبطه میخوره، نه انبیا و نه یقبتهم الانبیا، خود پیغمبران نه، اون جایگاه به اونها قبطه میخوره، از بس یه جایگاه اونها در پیشگاه پروردگار جایگاه رفیعیه و جایگاه عظیمیه. فردا نگن نمیتونستیم و نمیشود، اگر فقط انبیا الگو بودن خب جای این حرف ممکن بود باش، اما دیگه نمیشه گفت خدای ما کجا و ابوذر، چون به بالاتر از مقام ابوذر هم میشه رسید. از این مقدمه بگذرم، این مقدمه خود روایت علت شد که من از روز اول یه نگاه جامعی به این مرد الهی بیاندازم. چند روز قبل یه روایت نابی رو از جلد پنجم تفسیر شریف با ارزش نور الثقلین براتون نقل کردم که قطعیش که میخوام اونو توضیح بیشتر بدم و نکتش رو بگم که وعده دادم میگم براتون بگم. دشمنان گاهی در حق عباد خدا دچار اشتباه میشن، فکر میکنن که افرادی که علیهشون مبارزه میکنن، انتقاد میکنن، آگاهی به مردم میدن، فکر میکنن اینا دنبال صندلی یا دنبال پولن. اگه یه صندلی بهشون بدن بشه حق و سکوت، دیگه هیچی نمیگن. پول بهشون بدن میشه حق و سکوت، دیگه هیچی نمیگن. همیشه هم از اون گونه افراد بودن و همیشه هم این صندلی و اون پول رو دادن، الان هم همینجوره در کل دنیا، که این اشتباه رو سران بنی امیه راجع به این 72 نفر کربلا داشتن که فکر کردن با تشویق با پول با پیشنهاد صندلی بتونن تقوای اینا رو بسوزونن و عفت نفس اونها رو به باد بدن و سر شخصیتشون رو از روح جدا بکنن. خیلی هم روی این 72 نفر کار کردن، خیلی کاری به 8 روز محرم نداره، از روز دوم تا روز دهم از قبل اینا شناسایی شده بودن. ولی با اون همه ترغیب، تشویق، ایجاد زمینه ی هیجانات شهوانی، پول یک مو از لباس تقوای اینا رو نتونستن بسوزونن، یه مو. و لباس و تقوا خیر، ذالک خیر. اینا این حقیقت قرآنی رو یافته بودن که لباس تقوا بهترین لباس، لباس مسئولیت از انواع گناهان در دنیاست و لباس مسئولیت از عذاب در آخرت. کسی قیمت این لباس رو نداشت که حالا بیاد 10 میلیون دینار طلا بده به حبیب یا به مسلم ابن اوسجه یا به مسلم ابن عقیل یا به آبس ابن شبیب شاکری که اینا این لباس رو درارن مسئولیتشون در مقابل هجوم فرهنگی بنی امیه از بین بره. عمده حرف این درک قرآنی بود در تمام کسانی که ایمانشون برقرار مون، جهادشون برقرار مون، مبارزشون برقرار مون. این درک قرآنی خیلی مهم بوده، خیلی. دشمن در مدینه که بر کل کشور حاکم بود، دشمن دین، دشمن انسانیت، دشمن کرامت، دشمن توحید، دشمن نبوت، دشمن امامت امیرالمؤمنین، می‌دید زبان ابوذر و فکر ابوذر و اثرگذاری ابوذر مزاحم این بساط. این بساط قبول کننده قید نیست. اگه قبول قید بکنه که خب میشه حکومت عادل. اگر قبول قید بکنه که خب میشه حکومت اسلامی. دشمن قبول کننده قید که نبود که حالا خیلی راحت بپذیره که ابوذر میگه این کار حرامه، این پول حرامه، این حقوقی که داری میدی حرامه، این 100,000 دیناری که داری از بیت المال به قوم خویشت مروان حکم میبخشی حرامه، اینی که بهش استانداری دادی رفته کوفه، صبح اومده بر مردم نماز جماعت خونده، نماز صبح و 4 رکعت خونده، بعد برگشته به مردم گفته من سر کیفم، اگه میخواین بازم نماز بخونم، گفتن نه همون 4 رکعت نماز صبحی که خوندی بسمونه، میفته تو محراب استفراغ میکنه، میان میبینن خیلی عرق خورده. انقلاب و پیغمبر کرد، کتکشو پیغمبر خورد، شهادتشو یاسر و سمیه چشیدن، تبعیدشو جعفر ابن ابی طالب، هنو دفنش نکرده بودن، کل انقلاب افتاد دست نامحرم. کل واسه هنو دفنش نکرده بود. انقلابو موسا کرد اما هنوز آب غسل موسا در قبر خشک نشده بود، انقلاب افتاد دست یهودیان شیطان پرست که بعد قرنا همین شیطان پرست ها شدن فراماسیونرهای اروپا. یعنی اگه شما دنبال بکنید فراماسیونری میخوره به زمان بعد مرگ موسی. عیسی ابن مریم 33 سالگی مورد هجوم قرار میگیره که به دارش بکشن، خدا میبرتش، انقلاب مسیح میفته دست پولس یهودی که تمام دین عیسی رو بر میگردونه به دین شیطان پرست، که الان این دین بر سراسر اروپا و آمریکا حاکم. تو دستی که اوباما تکون میده 2 انگشتش هم میشه بستست، این علامت و شعار شیطان پرستان جهانه. به همین جور رؤسای اروپا و این ادامه پیدا کرد. شیطان پرستی بعد به صورت فراماسیونری. الان هم شما برین مکه شبا تو مسجد الحرام که بیشینید حدود 7 ساختمونه 40-50 طبقه بیرون دیوار مسجد الحرام مشرف به مسجد ساختن که کعبه رو از چشم به کل انداختن. شبا من اونجا بودم ایام اسفند فروردین، بیشتر زائران مات این ساختمونا بودن چون کعبه گم شده و دقیقاً این 7 ساختمون به صورتی چیده شده که علامت فراماسیونری صهیونیستی. چطور اینا قید قبول بکنن؟ حکومت‌هایی که بر اساس شهوت جنسی، بر اساس عرق، بر اساس ورق، بر اساس بی‌حجابی، بر اساس بدحجابی ضعیف‌تراشون، بر اساس بانگ ربایی برپا شده، خواه اگه قیدایی که ابوذر داره میگه حلال و حرام و واجب و فریضه قبول بکنن که حکومت میشه حکومت عدل، وقتی که شهوات رو چی کار کنن، پول دوزی ها رو چی کار کنن، تقسیم بیت المال رو چی کار بکنن بین خودشون. سید و شهدا تورای مکه به کربلا فرمود ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان. اصلا امام اشاره میکنه که جامعه زمان من جامعه شیطان پرسته، یعنی جامعه دنبال یهودیت بعد موسی و پولس یهودی بعد مسیح. لزموا طاعتش شید. این خیلی عجیبه که امام دقیق ترین شناخت رو از امت زمانش داشت. شیطان پرست. خب حکومت مدینه بعد مرگ پیغمبر و بعد انقلاب پیغمبر ریشه در شیطان پرستی و فراماسیونری قدیمی داره و بعدم مدینه با مسیحیت و یهودیت تا زمان کشته شدن عثمان اصلا درگیر نشد، هیچ، حتی تو بدنه حکومت هم راشون داد، در حالی که زمان پیغمبر چند جنگ خونین یهود بر پیغمبر تحمیل کرد. ولی یهودی ها وقتی دیدن انقلاب بعد مرگ پیغمبر دست نامحرمان افتاد و با اینا همسو هم یه مثلث قوی نفاق، یهودیت، مسیحیت و مجموعاً شیطان پرستی در مدینه تشکیل رشد هم کرد. الان ما که دنبال امیرالمومنینیم تو کل کره زمین از 7 میلیارد 400 میلیون نفریم، تو ما 400 میلیون هم بیهجاوا و عرق خورا و دوزا و ربا خورا و رشوه گیرا رو بیرون بیریزین، فکر نمی کنم شیعه ناب پاک با تقوا در کل کره زمین 5 میلیون نمیشه، چون مردم قید قبول نمی کنن. مردم یه دینی رو میخوان که در همه چی فتوای آزادی بهشون بده. خب خب وقتی مراجع تقلید، وقتی علمای ربانی، وقتی زنان با عفت، وقتی حوزه‌های علمیه وارد میدان میشن که این بی‌حجابی و بدحجابی رو حل کنن، میان پشت تلویزیون با لبخند میگن نیروی انتظامی حق نداره کاری بکن. به جوونا و دخترای مردم چی کار داریم؟ خب معلومه که یه رشته تاریک شیطان پرستی در مملکت ما دویده و بر میخوره به روزگار بعد موسی بن عمران. این ریشه در اونجا داره. اگه قبول بکنن که در مدینه حکومت عدل برپا میشه، حکومت عدل هم حکومت امیرالمؤمنین میشه. یعنی میان بعد قبول کردن حرفای ابوذر پیش امیرالمؤمنین عذرخواهی میکنن که ما اشتباه کردیم. اما این شیطان پرستی رو مأمور بودن حاکم بر کره زمین کن. تو کتاب خوندم، کتابم پیشمه، که یکی از وکلای مهم زرنگ هنرمند مجلس عوام انگلیس بلند میشه میگه اگر ما مجسمه معاویه رو در میدان پیکادلی لندن که یکی از مهمترین میدوناست از طلای ناب بذاریم، به معاویه خدمتی نکردیم و جبران نکردیم که این باعث شد به کل حرکت اسلام واقعی در دنیا متوقف بشه و چراغ یهود و مسیحیت و لائیک خاموش نشه. چون الان 7 میلیارد جمعیت، یک هفتم مسلمونن، از این یک هفتم حدود 2/3 شیطان پرستن، 2/3 شیعن، از این شیعن 70% شیعه بیدینن. این خدمت انقلابی که بعد مرگ پیغمبر به دست نامحرمان افتاد. اما دشمن تصور میکنه که میشه یا با پول یا با صندلی دهن ابوذر رو بس، حق و سکوت. یه حق و سکوت یه محوریه در کره زمین. پول میریزن ها، پول، صندلی میریزن ها، میپاشن مثل دون مرغ. ابوذر اون شب شام نداشت با زن و بچهش، گزارششم به عثمان دادن، غلامش رو صدا کرد گفت 3000 دینار طلا بهت میدم، برو بقبولون به ابوذر، منم تو رو آزادت میکنم، یه دیگه غلام من نباشه، یه پولی بهت میدم هر جا میخوای بری برو. اومد در خونه ابوذر، یه 2-3 دیگه حرف ابی عبدالله رو بشنوید. ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان. خیلی عجیب، خیلی عجیب که انقلاب الهی پیغمبر بعد مردنش افتاد دست شیطان پرست ها. خیلی عجیبه. به خدا قسم اگر تمام جهانیان جمع بشن سوز قلب زهرا رو نمیتونن درک بکنن، چون او میدونست که چه اتفاق تلخی برای جهان تا قیامت افتاد. یکی از شعرهای قوی عرب یه زبان حالی داره برای حضرت زهرا. یه خطش رو من براتون بگم، واقعا این دختر پیغمبر به پسر ابو قحافه گفت، گفت پسر ابو قحافه، یکی میره دکتر میگه قلبم درد میکنه شدید، پسر ابو قحافه دکتر معاینش میکنه، بهش میگه بیمار اگه تحمل داری من یه میله آهنی نازکی رو باید بذارم تو کوره سرخش کنم بدمش تو، یه زخمی روی قلبت حس میشه با این آثاری که من میفهمم اونو بسوزم. میگه آی دکتر چقدر طول میکشه؟ میگه هیچی، این لوله سرخ شده، این میله سرخ شده رو بدم تو در جا زخمو میسوزونه میکشم بیرون. پسر ابی قحافه آهن گداخته ای رو روی قلبم گذاشتید و بر نداشتید و بر نمیدارید. ببین من از دست شما چی دارم میکشم. بعضی شیعه خیال میکنن زهرا دست و پا میزد برای 2-3 هکتار زمین فدک، کجای کارن اونا؟ به قول حافظ ما کجا، سعدی ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ زهرا سخنرانیش دوتاش هست، برو بخون ببین هسته چی میگفت. و الا مرز تو مرز ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیلی بری؟ اونم یه جزئی از غارتگری شیطان پرستا بود که تو 2-3 خط علم کردی، خیلی درباره فدک چیزی نگفتی. اونی که قلب تو سوزونده بود این بود که توحید تبدیل به شیطان پرستی شد و میدونست این شیطان پرستی دوام داره و میدونست این شیطان پرستی ریشه در شیطان پرستی بعد مرگ موسی و زمان بالا رفتن عیسی داره. اینو میدونست که جگر گوشت ابی عبدالله به فرزدق گفت یا به مسیب ابن نجیه نوشت و به سلیمان ابن سرد خزائی انها اولاء القوم لزمو طاعت الشیطان، این مردم بعد مرگ جدم کل شیطان پرست شدن و ترکو طاعت الرحمن، به کل اطاعت خدا رو رها کردن، به کل. و استعصر الفی، بیت المال رو، مال عمومی مردم رو، ملک خودشون کردن، اختصاص به خودشون دادن. و عطل الحدود، تمام حدود الهی رو در حلال و حرام تعطیل کردن. گفتن چه حلالی چه حرام، برو تو محراب مس وایسا نماز بخون، کی به کیه. و شرب الخمور، نه فقط آب جو، خمور، انواع مشروبات و تو مدینه و کوفه و مکه ساختن و میخوردن بغل خانه کعبه. خیلی عجیب جهان. تو سخنرانیش زهرا گفت با گریه، ما عشت اراک دهر عجبا. به شنوندگان گو هر مقداری زنده بمونید روزگار شگفتی ها و عجایبی نشونتون میده، عجایبی. ما اشتعرا کدهر عجبا. تا هر وقت زنده بمونید این زمان و این روزگار چه چیزایی نشونتون میده. علم رو، حلم رو، تقوا رو، کرامت رو، بزرگی رو خونه نشین میکنن. جاهلی رو، این تو سخنرانیشه، من بعدن میخونم، جاهلی رو، از کار افتاده ای رو، ناتوان فکری رو میان به جای علی قرار میدن و کل برنامه ها رو میدن دستش، بعدم میفرستن به بازوی شوهر من تناب میبندن، کشان کشان میبرنش، میگن تسلیم اوش. حالا زن و مرد بیشتر زنده بمونید روزگار شگفتی های دیگری رو نشونتون میده. شما بعضیاتون میمونید و میبینید که 72 نفر جگرگوشه های منو به عنوان امر واجب سر میبرن. میمونین و میگین شیطان پرست. خب میخواد شیطان پرست بمونه، حرف ابوذر گوش میده، حق و سکوت میده. وقتی 3000 دینار رو ارائه کرد، ابوذر گفت کل مسلمان ها یکی 3000 دینار رفته در خونشون؟ گفت نه. آخه یه مؤمن باید به فکر کل جامعه باشه، نتونه کمکشون کنه باید داد بکشه که اونایی که میتونن بشنون بیان کمک کنن. گفت به کل این جامعه 3000 دینار دن؟ گفت نه. گفت این 3000 دینار ارث بابای عثمانه؟ گفت نه. گفت 3000 دینار کار کرده بازوی خودشه، روزا رفته کارگری، 3000 دینار حلال گرفته، دلش برای فقر من سوخته. گفت نه، کار کرده بازوش هم ارث هم. گفت مال بیت المال مسلمون هاست؟ گفت بله. گفت همش 3000 دینار رو بردی در خونه من؟ و بعد ما چقدر بیارم؟ 10 درهم و 20 درهم میدم به مردم. چقدر دهانت باز ابوذر. کمک حکومت به مردم 10 دیناره، 50 دیناره. چقدر میخواد؟ 3000 دینار مفت آوردم در خونه. ابوذر با گریه مردم ناتوان از حکومت دهتومن بیستومن میگیرن، با گریه مروان حکمی که پیغمبر لعنتش کرده گفته تو مدینه حرام راش بدین، اومده نخست وزیر شده، صد هزار دینار بهش میدن. ولی مرده میاد در خونه عثمان عشق میریزه، میگه جازیه دختر من یه آفتابه میخواد، یه لگن یه گیلیم ندارم، میگه 10 دینار بهش بده. گفت برگردون این پولو، به اربابت بگو در زندگی من اشتباه کردی، هیچ کسی الان سرمایه دارتر از من نیست، نه این 3000 دینار، 3 میلیون دینار، 300 میلیون دینار، من نیازی به 1 دینارش نیاز ندارم. گوه ابوذر چی داری که ما نمیدونیم؟ گوه ها اونی که من دارم نمیدونیم بگم هم حالیتون نمیشه. سرمایه من اصبحت به ولایت مولای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، به اربابت بگو جان من، روح من، دل من، دنیای من، آخرت من علی داره، من خیلی پرم، پر. چرا این کارو کرد ابوذر؟ چرا این حرف با سکوتو نگرفت؟ چون درکش از قرآن خیلی بالا، که یه آیهی که خط سیر زندگی ابوذر بود دیروز خوندم، یا یارم میخونم ترجمه نمی کنم، و 3 جمله از صدیقه کبرا که مصداقش ابوذره، هر 4 تاشو فردا انشالله. ابوذر درک عمیقی داره. ان الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته و ما کانو محتدین. این درک قرآن. و بعدم بوده که صدیقه کبرا چی گفته تو سخنرانیش؟ قلب تو آتیش حکومت میسوخت، 95 روز ناله زد، هیچکی به دادش نرسید. 95 روز هی گفت سوختم، کسی به دادش نرسید. یه مطلبی تو روایاتمون سنیام نقل کردم، گرچه من باطنن طاقت گفتنشون ندارم، کمم گفتم، شاید یه بار دو بار تو این 40 سال منبر رفتنم گفت. خیلی سخته برای ما، خیلی. گفت دختر پیغمبر، ما نهایتا برای اتمام حجت به مردم که بدونن ما مظلوم واقع شدیم و به ما یاری کنن و این دین رو از این شیطان پرستان نجات بدن، یک کاری میخوام بهت پیشنهاد کنم. زهرا عرض کرد امر شما واجب اطاعتش. گفت فاطمه، تاریک که شد شب، بیا من سوار مرکبت کنم، بریم در خونه دونه دونه مردم در بزنم، بیان دم در بگم این دختر پیغمبرتونه، من داماد پیغمبرتونم، بیان به ما کمک بدین، فردای قیامت گرفتاری. و ببر من. وای شبا با این پهلوی شکسته، با اون بدن آزور، در خونه ها رو میزن، این نامردهای پست شیطان پرست بهش میگفتن ما 8 صبح مسجد حاضریم حق تو بگیریم. 8 میومد مسجد، میدید هیچ کدوم نیومدن، نیومدن. کارو به جایی رسوندن که من تو روایت دیدم، اول میشنیدم از روزخونا و مدها باور نمی کردم، ولی تو روایت که دیدم باور کردم که دیگه سلامشم جواب نمی دادم، رو بر می گردم. ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما هم مهتدون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا اهلک اعداءنا، سلم دیننا و دنیانا، عید و احفظ امام زماننا برحمتی که.